تو اکتبر سال 2016 دو نفر به اسمای مایک منسل 30 ساله و جیمز داردین جونیور 22 ساله بعد از یه مدت گشتن تو چند تا مغازه اسلحه فروشی تو جورجیا تو حدود 200 مایلی شرق آتلانتا با یه صندوق عقب پر از اسلحه راه میفتن به سمت خونش. تو همین بین یه مأمور پلیس که گویا اون روزم مرخصی بوده نظرش به این دوتا جلب میشه. اونم به کلانتری محلی وضعیت مشکوک این دوتا رو گزارش میکنه. افسران پلیس هم میان و این دو نفر رو تعقیب میکنن و متوجه میشن که تو محل زندگیشون حتی تجهیزات نظامی زیادتری هم وجود داره. بلافاصله حکم دستگیری این دو نفر صادر میشه. برای اینکه بتونن این دو نفر رو بدون هیچ صد و خورد خاصی دستگیر بکنن، تیم عملیات ویژه پلیس دور تا دور خونه رو محاصره میکنه. اواخر شب این دو نفر تصمیم میگیرن از خونه خارج بشن که تیم عملیات ویژه پلیس به سرعت وارد عمل میشه و این دو نفر رو دستگیر میکنه. وقتی خونهشون رو میگردن با یک انبار اسلحه عملا روبرو میشن. وقتی باجی این دو نفر شروع میشه، پلیس ازشون یه سوال ساده میپرسه که با این اسلحه میخواستین چیکار بکنید؟ اونا میگن که قصد داشتن تاسیسات هارپ رو تو آلاسکا تصرف بکنن. دلیلشون هم برای تصرف اونجا هم این بوده که فکر میکردن این دستگاه داره روح افراد رو میدازه. تصوری دور از ذهن که تا به امروز در خصوص هارپ هم وجود داره. این دسته تئوریای توته در خصوص هارپ خیلی زیاده. از کنترل الگوی آب و هوایی گرفته تا ایجاد پرتوهای مرگ و حتی ابزاری برای راه اندازی آخرالزمان. این حادثه شروعی برای بررسی ما در خصوص مرکز تحقیقات مرموز هارپ که در اصل اسم اصلیش هست برنامه پژوهشی یونیسفر فعال با فرکانس بالا. این آزمایشگاه برای اولین بار با بودجه دولت آمریکا تو دامنه‌های شمالی دورافتاده آلاسکا تأسیس شده، چیزی که تا امروز به صورت یک راز باقی مونده. حتی امروز هدف واقعی اون هم برای همه کشف نشده و در لایه‌های عملیات‌های مخفی پنهان شده و هنوز هم مشخص نیست کار اون چیه. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از تمام اپ‌های پادگیر، چه در گوگل پادکست باشه، چه در اسپاتیفای باشه، چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه، پیدا بکنید و بشنوید. بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو عجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینک حامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو عجایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادیو عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع میکنم. شنیدن پادکست رادیو عجیب از جمله واجباته، ولی نباید اندوندن. اسپانسر قسمت رادیو عجیبم یه برند دهان و دندانه به نام میسویک. این برند که سالها سال توی کشورمون فعالیت میکنه، انواع اقسام خمیر دندونا و نخهای دندون و خوشبوکننده های دهان رو تولید کرد و عرضه کرده به بازار ایران. که میشه گفت جز با کیفیت ترین محصولات بازار ایران هم هستن. با تنوعی هم که محصولاتشون داره، هر خانواده‌ای با هر رده سنی میتونه از محصولات متنوعشون استفاده بکنن. بتازگی هم یه خمیر دندون تولید کرده که مخصوص دندونای کامپوزیت و لامینت شده است که با خیال راحت هم میتونی روی دندونای تازه‌ت هم ازش استفاده بکنی بدون اینکه اصلا نگران باشی آسیب به دندونات برسه. پس اگر به فکر دندوناتی، حتما به این بیزینس سری بزن. توی توضیحات این اپیزودم لینک پیجشون هم گذاشتم. توی این قسمت من به تاریخچه مخفی هارپ و اهداف مرموز الکترومغناطیسی که برای دهه‌ها در محرمانگی دولت آمریکا باقی مونده رو بررسی می‌کنم. تو قسمت بعدی میرم سراغ این که هدف واقعی پشت هارپ رو پیدا کنم که با کلی تئوری توطئه مختلف گره خورده. از دستکاری آب و هوا گرفته تا زلزله و حتی کنترل ذهن ما. اگر از بیرون به مرکز تحقیقاتی هارپ نگاه کنید، شبیه یه مجموعه توربین بادی با شکل عجیب و غریبه که با یه سری آنتن تلویزیونی هم همراه شده. با این حال این ظاهر غیر متعارف هارپ به خاطر انرژی‌های سبز نیست یا حتی قرار نیست ازش برای ارتباط برقرار کردن هم استفاده بشه. تأسیسات هارپ که حدود 30 تا 40 هکتاره در واقع یه ابزاریه برای تحقیقات در مورد یونسفر. درست هارپ یک فرستنده پرقدرت کمواج رادیویی رو به سمت بالا و به سمت یونسفر هدایت میکنه. یونسفر هم اگه نمیدونید چیه، یه لایه جو زمینه که در اون هوا به فضا میرسه و حدود 53 تا 370 مایل بالاتر از سطح زمین رو در بر گرفته. دو تا دلیل اصلی برای جذابیت یونسفر برای دانشمندان وجود داره. دلیل اول خود ذرات موجود تو یونسفر که رفتار نامنظمی هم از خودشون نشون میدن. همیشه کمی رفتارهای نامنظم هم با الگوهای آب و هوایی زمین به روش غیر قابل پیشبینی هم ارتباط داره. این پشت درک یونسفر شاید پیچیده به نظر برسه، ولی برای اینکه بهتر درک بشه بیاید اینطوری فرض بکنیم که آسمون گاهی آبه و گاهی پپسی. حالا معنی این چی میشه؟ یعنی اینکه فرض بکنید اگر یه آب نبات نعنایی رو تو پپسی بندازید، همونطور که میدونید پپسی حباب میکنه و کف میکنه و بالا میاد، ولی تو آب اگر این کارو بکنید این اتفاق رخ نمیده. همین قضیه در خصوص پلاسمای موجی تو یونسفر هم صدق میکنه. همین باعث میشه که الگوهای آب و هوایی روی طوفان‌های ژئومغناطیسی تأثیر بذاره. گاهی اوقات هم این وسط پلاسما هم هیچ کار است. خود محققا نمیدونن چطوری این اتفاق اصلا رخ میده. برای همین اونا دنبال راهی هستن که کشف بکنن آیا میتونن انرژی ریونی رو هدایت بکنن یا نه. اینجا جاییه که ما رو با هدف دوم تحقیقات هارپ همسو میکنه، جایی که ازش برای بررسی انتشار رادیویی به ویژه انتقال امواج از یه نقطه به نقطه دیگه داره استفاده میشه. یونسفر نقش خیلی مهمی در ارسال امواج رادیویی به خصوص تو فرکانس‌های پایین ایفا میکنه. این ویژگی توسط نهادهای نظامی، هواپیماها و حتی دولت‌ها برای ارتباط از راه دور داره استفاده میشه. کار یونسفر همینه که امواج رادیویی رو به سمت بالا میاره و به سمت جایی که باید برن میفرسته. متاسفانه این نوع ارتباط از راه دورم 100% قابل اعتماد نیست. حالا چرا؟ چون یونسفر بر اثر تابش خورشیدی معمولا مختل میشه. بنابراین دانشمندا اگر بتونن زمان و وقوع این اختلالات رو پیش بینی بکنن، میتونن فناوری رادیویی اونم با فرکانس پایین رو به شدت بهبود ببخشن. اما برای کشف کردن این موارد به تحقیقات بیشتری نیازه. چیزهای زیادی وجود داره که ما هنوز در مورد یونسفر نمیدونیم، اما این به این دلیل نیست که ما هیچ تلاشی برای فهمیدن نکردیم. در واقع مطالعات مدرن ما از نظریه‌های 200 ساله در مورد تابش الکترومغناطیسی داره سرچشمه میگیره. تو سال 1800 ولتا تلاش کرد تا از نیروی برق استفاده بکنه و اولین باتری جهان رو هم اختراع کرد. بعد تا یاد گرفت که چطوری برق رو از طریق کابل‌ها و سیم‌ها هدایت بکنه. اون ثابت کرد که ذخیره و انتقال انرژی امکان پذیره و الهام بخش کلی دانشمند برای کشف قدرت‌های الکتریکی بود. احتمالا اسم ادیسون و اینشتین رو بارها شنیده باشید. بیشتر هم به خاطر مشارکت‌هایی که تو توسعه تکنولوژی ما داشتن. ولی یک نام هست که اغلب توسط افراد فراموش میشه. اونم کسی نیست جز ماکسول. این فیزیکدان شیفته و مجذوب ایده دانشمند دیگه‌ای یعنی مایکل فرادی بود. فرادی این ایده رو داشت که الکتریسیته تحت تأثیر آهنربا قرار میگیره و نور هم یک موج الکترومغناطیسیه. ماکسول هم این مفهوم رو گرفت و شروع کرد به دویدن در راه کشفهای جدید. ماکسول این مفهوم رو در دوران تصدی خودش برای تدریس فیزیک در کالج کینگ تو لندن گسترش داد. اون از طریق محاسبات ریاضی پرزحمت اون چرا که ما بعدها به عنوان معادلات ماکسول میشناسیم رو فرموله کرد. این معادلات وجود امواج الکترومغناطیسی متشکل از ذراتی به نام الکترون رو پیشنهاد میکنه. اگرچه این ذرات با چشم غیر مسلح نامرئی‌ان، اما در مواقعی مانند زمانی که دو تا آهنربا یکدیگر رو دفع میکنن حضور خودشون رو نشون میدن. نظریه ماکسول فرض میکنه که نور، الکتریسیته و مغناطیس همگی از یه نیروی نامرئی داره ناشی میشه که اونم برای توجیه این انرژی نامرئی عبارت الکترومغناطیس رو ابداع میکنه. کار پیشگام اون زمینه رو برای درک ماهیت به هم پیوسته این نیروهای اساسی در جهان ما فراهم میکنه. بسیار دانشمندا از جمله اینشتین مالت ماکسول رو مورد آزمایش قرار دادن، اما فقط یک مخترع بود که با این نظریه جهان رو به معنای واقعی کلمه تکان داد. این مخترع هم کسی نبود جز نیکولا تسلا. احتمالاً اسم نیکولا تسلا رو خیلی شنیده باشید. یه فیزیکدان صرب که برای همکاری با توماس ادیسون تو سال 1884 با آمریکا مهاجرت میکنه. اوایل این دوتا خیلی خوب با هم همکاری میکردن، ولی از یه جا به بعد زمانی که سر خلاقیت با هم به اختلاف میخورن راهشون از هم جدا میشه. جدایی که نیکولا تسلا به عنوان یه رقابت و یه دشمنی مادام العمر ازش یاد میکنه. با اینکه دیگه تسلا با مخترع لامپ همکاری نمیکنه، ولی هنوز کارش رو روی الکتریسیته داره انجام میده و اکتشافات مهمی رو هم به دست میاره. تو اوایل دهه 1900 تسلا ادعا میکنه که میشه برق رو به صورت بی سیم به هر نقطه از جهان منتقل کرد. فناوری که تسلا پیشنهاد داده بود بیشتر شبیه یه تئوری بود تا یک چیز عملی. اون در واقع میخواست با انتقال انرژی الکترومغناطیسی با آسمون بتونه اون انرژی رو به سطح زمین بیاره، چیزی که میشه به عنوان مأموریت امروزه هارپ در نظرش گرفت. ولی چند دهه بعد، تقریبا 30 سال بعد از اینکه تسلا ادعا کرد که میشه برق رو بدون سیم به هر نقطه از جهان منتقل کرد، ظاهراً تونست به یه پیشرفت‌های جالبی هم برسه. نیویورک تایمز تو 11 جولای سال 1934 یه داستانی در خصوص تسلا منتشر می‌کنه و سرتیتر رو اینطوری می‌زنه: تسلا در 78 سالگی پرتو مرگ را به نمایش می‌گذارد. پرتو مرگ در اصل اصطلاحیه برای اون پرتو انرژی تئوری تسلا. با اینکه ادعای تسلا نتونست به دستاوردهای ملموسی برسه و هرگز اون اسلحه هم تولید نشد، اما این باعث نشد که ماجرای داستان اسلحه اون به فرهنگ عامه جامعه آمریکا کشیده نشه. حتی تو سال 1941 وقتی اولین کمیک سوپرمن منتشر میشه، سوپرمن با یه دانشمند دیوانه که قصد داره با الکتروناسیا شهر نیویورک رو نابود بکنه میجنگه. بیشتر مردم فکر میکنن که اون دانشمند دیوانه همون تسلاست و الکتروناسیا همون پرتوی مرگه. درسته که این کمیک یه اثر تخیلیه، ولی تسلا هیچ وقت واقعیت فناوری خودش رو کم اهمیت نکرد. اون همیشه ادعا میکرد که میشه با پرتوی مرگ هم به سحر رسید هم باعث تخریب شد. از اینجا به بعد رابطه تسلا و ایالات متحده آمریکا یه رابطه مرموز و پر از تئوری توته است. تو بحبوحه جنگ جهانی دومه که ایالات متحده به تحقیقات تسلا برای کاربرد نظامی به خصوص اشعه مرگ علاقه‌مند میشه. حتی در صبح روز 5 ژانویه سال 1943 تسلا از وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا هم بازدید میکنه. اینکه تو اون گفتگو چه چیزی رد و بدل شده هنوز که هنوز مشخص نیست، ولی ما میدونیم که بعد از اون FBI و وزارت جنگ چند بار دیگه با تسلا تماس میگیرن. اما یه چیز عجیب این وسط وجود داره. دو روز بعد از این بازدید تسلا در سال 1943 در سن 86 سالگی به خاطر انسداد شریان قلبیش دچار سکته میشه و تو هتلش میمیره. شاید اگر این بازدیدها اتفاق نمیافتاد مرگ تسلا زیاد هم عجیب به نظر نمیرسید، ولی همین بازدیدها کلی سوال در مورد مرگ تسلا ایجاد میکنه. از طرف دیگه برادرزاده تسلا وقتی تسلا میمیره میره سر وقت هتلش و محل اقامت تسلا و متوجه میشه تمام مدارک مربوط به تسلا گم شده. گویا یه نفر زودتر اومده و تمام مدارک مربوط به اون رو دزدیده. حتی گاوصندوق رو هم خالی کرده. برای همین تمام مدارک مربوط به اشعه مرگ هم دزدیده شده و تا الان هم گم شده باقی موندن. هیچ وقت مشخص نشد چه کسی این اسناد رو هم برداشته. همین اتفاقات کلی گمان زنی و تئوری توته در خصوص مرگ تسلا ایجاد میکنه. خیلی ها باور دارن که مرگ تسلا ارتباطی به سکته قلبی و مرگ طبیعی نداره، بلکه ارتباط با یک پروژه محرمانه نظامی داره. با این حال با وجود تمام سوالاتی که حول مرگ تسلا وجود داره، هنوزم شواهد قطعی برای اینکه بتونه این حدس و گمان ها رو اثبات بکنه وجود نداره. حتی چند روز بعد از مرگ تسلا دفتر رسیدگی به املاک مهاجران تو آمریکا از اتاق تسلا گویا بازدید هم میکنه و تمام دارایی های اون رو ضبط میکنه. این وزارتخونه تو آمریکا در واقع کارش رسما اینه که متعلقات مربوط به مهاجران و کسانی که به عنوان دشمن آمریکا در نظر گرفته شدن رو ضبط بکنه. اما خب این خیلی عجیبه. نیکولا تسلا چند دهه بود که شهروند آمریکا شده بود. یک مهاجرم نبود. پس این وزارتخونه صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده رو نداشته. یا شاید هم اون دیدار تسلا با وزارت جنگ باعث شده بوده که اون تبدیل بشه به دشمن ایالات متحده. این تئوری هم طرفدارای بیشتری هم برای خودش داره. چون اگر واقعا تحقیقات تسلا در خصوص اشعه مرگ واقعی بوده باشه، میشه اینطوری فرض کرد که ایالات متحده آمریکا میترسیده که این تسلا آزمایشات رو به دشمنای کشورش بفروشه. برای همین قبل از هر اتفاقی تصمیم گرفته بودن تسلا رو سر به نیست بکنن. یه نکته جالب در خصوص بعد از مرگ تسلا وجود داره. اونم اینه که بعد از مرگ اون آمریکا روی پروژه مشابه اون چیزی که تسلا داشته روش کار می‌کرده شروع می‌کنه به سرمایه‌گذاری کردن. تو سال 1958 یه پروژه فوق محرمانه به نام سیسا شروع میشه به راه اندازی. هدف این پروژه ساخت پرتوهایی با ذرات باردار بوده. این پروژه بیش از 10 سال و 27 میلیون دلار هم هزینه برمی‌داره، ولی به خاطر هزینه‌های بالا و مشکلات فنی زیادش متوقف میشه. حداقل داستان رسمی اینطوری میگه که این پروژه به پایان رسیده. ولی گویا این پروژه حتی فوق سری‌تر از قبل و به عنوان یه راز کاملا محافظت شده به اسم هارپ بعدتر شروع به فعالیت میکنه. خب تا اینجا فهمیدیم که تسلا قصد داشته سلاحی بسازه به اسم پرتو مرگ و این سلاح قبل از اینکه اصلا عملیاتی بشه با مرگ تسلا کاملا مفقود میشه و هیچ اثری هم ازش باقی نمونه. ولی چندین سال بعد، یعنی در اواسط دهه 1980، یه فیزیکدان مطرح به اسم برنارد ایسلند میاد و کارهای تسلا رو دوباره زنده میکنه. این آدم به خاطر کار قبلیش، یعنی تحقیقات در خصوص هسته حرارتی کنترل شده تو کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده، به خوبی برای دولت آمریکا شناخته شده بود. کلاً آدم دولتی بوده برای خودش. همچنین به یکی از محققان کلیدی در بحث دفاع استراتژیک در برابر حملات هسته‌ای هم شناخته شده بوده که سیستم‌های دفاعی رو در برابر حملات هسته‌ای داشته توسعه می‌داد. پس اینطوری میتونید برداشت کنیم که بیشتر کار این آدم وقت گذاشتن برای دولت، برای ساخت چیزهای دفاعی بوده. ولی یه جایی داستان عجیب میشه. یه شرکت گازی یه مقدار بعد به این آدم یه پیشنهاد شغلی میده که حول محور گاز مازادی بوده که تو ملک اونها توی یه جایی تو آلاسکا بوده. حالا من میگم گاز مازاد، فرض نکنی یه چیز خیلی کمیه ها، بلکه یه چیزی در حدود 30 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی توی این ناحیه وجود داشته. برای اینکه بخواید درک کنید این مقدار دقیقاً چقدر میشه، اینطوری در نظر بگیرید که به 30 میلیون استخر در اندازه المپیک نیازه تا بشه این گاز رو توش جمع کرد. خب حالا مشکل دقیقاً چی بوده که اومده بودن سراغ ایسلند؟ مشکل این بوده که لوله کشی و انتقال این گاز به خارج کار پرهزینه و پردردسری بوده. کلا نمیصرفیده که بخواد این کارو بکنه. کار ایسلند این بوده که بگه آقا اصلا این کار چطوری باید انجام بشه؟ چطوری از این گاز مازاد باید استفاده بشه؟ چون فروشش اصلا به صرفه نبوده. ایسلند یه مدتی مطالعه میکنه و در آخر یه پیشنهادی رو به این شرکت گازی میده. میگه خب به جای فروش بیاید یه آزمایشگاه توی این محدوده بسازید و از این سوخ برای کار عملیاتی این آزمایشگاه استفاده کنید. خب این خودش خیلی گیج کننده است. فکر کنید یه شرکت گازی که باعث گرم شدن کره زمین داره میشه بیاد هزینه مالی ساخت یه آزمایشگاه نزدیک قطب شمال رو بده. ولی خب بیاید اینطوری موضوع رو ببینید. این شرکت گازی می‌خواست گاز مازاد خودش رو بفروشه، ولی انتقالش هم هزینه بردار بود براش. برای همین میره سراغ کسی که به مقدار زیادی گاز نیاز داشته باشه تا بتونه کار خودش رو انجام بده و بخواد مثلا تحقیقات خودش رو بکنه، یا به قول معروف می‌خواست آشو با جاش بفروشه. طرح ایسلند واقعا طرح جذابی برای اونا، چون عملا داشت گازو به خودشون میفروخت و هزینه حمل و نقل رو عملا از بین میبرد، چون آزمایشگاه درست بالای میدون گازی قرار گرفته بود. از طرف دیگه اینجور تأسیسات هم احتمالا کلی بودجه دولتی میتونستن به خودشون اختصاص بدن. اینطوری میشد که این شرکت با سوزوندن گاز خودش هم حتی داشت سود میکرد. در هر صورت طرح ایسلند در نوع خوش یه جور نبوغ تجاری شو داره نشون میده. ولی خب خودش دنبال تجارت و اینا نبودا. اون میخواست چشمنداز واقعی از اختراع خودش رو توی این آزمایشگاه به نمایش بذاره. توی این آزمایشگاه قرار بود یک فناوری نوآورانه توش ایجاد بشه، چیزی که ایسلند تا قبل از اون فقط تو خوابشون رو میدید. رویای اختراع فرضی که میتونست آب و هوا رو تغییر بده یا میتونست به عنوان یه اسلحه انرژی هدایت شده عمل بکنه. این سلاح میتونست با شلیک یه پرتو به آسمون کل دستگاه‌های ارتباطی ماهواره‌ای رو مختل بکنه و حتی سیستم‌های هدایت موشک رو گیج بکنه و حتی میتونست اهداف پرنده رو نابود بکنه یا حتی میتونست یونوسفر رو برای ایجاد یک طوفان وحشتناک توی یک نقطه خاص تحریک بکنه. ایسلند برای رسیدن به هدف خودش این شرکت گازی رو همراه خودش میکنه. وقتی موافقت اونها رو گرفت شروع میکنه به تأسیس این آزمایشگاه. اما همیشه گفتن قرار نیست همه چیز درست و سریع پیش بره. همیشه موانعی باید وجود داشته باشه. از طرف دیگه جهان تا قبل از اونم هیچ وقت همچین چیزی ندیده بود. بر همین ایسلند مجبور بود قبل از کار روی ایده خودش اون رو بره و ثبتش بکنه. یعنی باید اختراع خودش رو ثبت میکرد تا بتونه ادعا بکنه که این اختراع متعلق به اونه. بر همین تو ژانویه سال 1985 درخواست ثبت اختراع 4866605 رو میده. اما 4 ماه بعدش تو آوریل نیروی دریایی آمریکا درخواست اون رو تحت یک دستور محرمانه مهرموم و رد میکنه. اینجور اقدامات برای حفاظت از اطلاعاتیه که در صورت فاش شدنشون میتونه خطراتی برای امنیت ملی ایجاد بکنه، که نشون میده اینجا اختراع ایسلند در صورت فاش شدن در جهان میتونست یه خطر بالقوه ملی برای اونها باشه. خیلی از دانشمندان وقتی همچین اتفاقی براشون میفته و همچین محدودیتایی روی ثبت اختراعشون رخ میده، بیخیال ادامه کار میشن و میرن سراغ یه کار دیگه. ولی ایسلند این پروژه رویاش بود، زندگیش بود، برای همین به راحتی قرار نبود تسلیم بشه. ایسلند به همراه وکیلش یک سال و نیم با مقامات آمریکا وارد مبارزه میشه تا بتونه اختراع خودش رو ثبت بکنه و بالاخره هم تو 11 آگوست سال 1987 تونست این کار رو هم انجام بده. خب وقتی هم که ایسلند تونست اون چراغ سبز لازمه رو بگیره، اون شرکت گازی اومد و یه شعبه جدید به اسم Advanced Power Technology Encrypt رو تأسیس کرد که به اختصار بهش میگن APTI. این دپارتمان جدید در واقع روی کار ایسلند نظارت داشت و بر اساس نظریه‌های اون داشت توسعه پیدا میکرد. اما ایده های بزرگ ایسلند جهانی نبودن و نتونستن هم هیچ جایگاه خاصی برای خودشون پیدا بکنن. برای همین رئیس APTI تصمیم میگیره ایسلند رو تو سال 1989، یعنی 2 سال بعد از اینکه پروژه اصلا شروع شد، اخراج بکنه. دلیل اخراج این فیزیکدان هم این بوده که گویا جار و جنجالای زیادی داشته با رسانه‌ها درست می‌کرده. برای همین رئیس اون شرکت تصمیم میگیره بی خیال اون بشه و از پروژه بذارتش کنار. ولی خب سندهای کاری ایسلند باعث جلب نظر سرمایه‌گذاران دولتی میشه. در واقع اسناد اون در نهایت تحت کنترل دولت فدرال در میاد. همین باعث میشه که پروژه فدرال هارپ تو 13 دسامبر سال 1989 شروع بشه. اینطوری گفته میشه که افسران نیروی دریایی و نیروی هوایی توی جلسه صبحگاهی در مورد توانایی‌های دفاعی APTI شروع میکنن به صحبت کردن. این رو هم باید اضافه بکنم که تأسیسات APTI هنوز کامل ساخته نشده بود و هنوزم نمیشد از این تأسیسات برای تغییر الگوهای آب و هوایی یا حتی اشعه مرگی که ایسلند بهش فکر میکرد استفاده کرد. اما خب گویا مقامات نظامی قبل از اینکه حتی این تأسیسات ساخته بشه مجذوب امکاناتی شده بودن که تو نوشته های ایسلند بهش رسیده بودن. برای همین بلافاصله بعد از اون جلسه یه تیم تصمیم میگیره یه جلسه دیگه با حضور دارپا یا همون سازمان پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی تو عصر همون روز برپا بکنه. دارپا در واقع آژانسیه از وزارت دفاع ایالات متحده که فناوری‌های نوظهور رو برای ارتش آمریکا توسعه میده. جلسه اصل وقتی شروع میشه، دارپا متوجه میشه که این نوشته‌های ایسلند اگر واقعاً به همون چیزی که نوشته شده برسه، قرار یه اتفاق خارق‌العاده رخ بده. برای همین اونا هم سریعاً وارد کشتی تأسیس این پژوهشگاه میشن. اونا شروع میکنن به برنامه‌ریزی برای توسعه این پژوهشگاه و اسمش رو هم میذارن برنامه پژوهشی یونسفر فعال با فرکانس بالا یا همون هارپ. تا سال 1990 اونا درگیر کارهای برنامه ریزی خودشون بودن و در آخر هم تو همون سال برنامه اجرایی هارپ رو بین رهبران عملیات دفاعی آمریکا منتشر میکنن. بعد از خوندن برنامه، آزمایشگاه ژئوفیزیک نیروی هوایی و دفتر تحقیقات نیروی دریایی هر دوشون با هم یک بیانیه منتشر میکنن و گفتن که تحقیقات هارپ به شدت جذابه و باعث انقلاب تو حوزه فناوری دفاعی میشه و تا حدود زیادی قابلیت‌های سی‌3 رو تو کشور بهبود و حتی افزایش میده. خود این سی‌3 چیه؟ در واقع از 3 تا سی تشکیل شده، یعنی فرماندهی، کنترل و ارتباطات، که معنیش میشه با کمک هارپ میشه این موارد رو تقویت کرد. حالا چطوری میشه با کمک هارپ همچین چیزی رو بهبود داد یا تقویت کرد؟ با کمک هارپ میشه فناوری رادیویی رو بهبود بخشید و حتی جلوی موشک‌های مزاحم رو گرفت، حتی پالس‌های فرکانس پایین رو به هر نقطه از جهان فرستاد و ارتباطات دشمنان رو مختل کرد و حتی میشه با کمک این ابزار از محل تسلیحات زیرزمینی تو کشورهای دیگه هم باخبر شد. تو ادامه بیانیه خودشون آوردن که هدف اصلی این برنامه شناسایی و بررسی اون دست از فرایندها و پدیده‌های یونسفریه که میشه ازشون برای اهداف وزارت دفاع استفاده کرد. سر همین این پروژه که تا دیروز در حد یه تئوری برای ایسلند بود، الان به واقعیت تبدیل شده بود. دارپا APTI رو موظف به انجام مطالعات امکان سنجی اولیه و آغاز مراحل ساخت و ساز کرد. با این حال مدیریت APTI خودش داستان جالب دیگه است. رئیس APTI خودش ساکن لس آنجلس و کارکناش که حدوداً 25 نفرن اون ور آمریکا، یعنی تو واشنگتن دی سی دارن زندگی میکنن. همین باعث یه سوال اساسی میشه: چطور ممکنه یه شرکت که عملاً دسترسی به آلاسکا نداره رو پروژه نظارت داشته باشه؟ اینجاست که این تئوری مطرح میشه که این شرکت در واقع یه شرکت پوششیه و شرکت واقعی در واقع توی یه جای دیگه داره روی پروژه هارپ کار میکنه. نکته عجیب‌تر اینه که فروش سالانه این شرکت در حدود 5 میلیون دلار بوده، ولی برای قرارداد هارپ 5 برابر این مبلغ به اونها داده میشه. حتی قضیه جای مشکوک‌تر میشه که در اواخر سال 1993 شرکت گازی تصمیم میگیره APTI رو به صورت خودجوش به یه شرکت دیگه به اسم آی سیستم بفروشه. خود همین آی سیستم هم در نوع خود شرکت جالبیه. در واقع این شرکت به عنوان بازوی اطلاعاتی دولت آمریکا هم شناخته میشه و کار اصلیش هم از ماهواره‌های جاسوسی گرفته تا برنامه‌های تجزیه و تحلیل مخابراتی یا همون شنوده. همین انتقال باعث میشه که این شرکت بشه مسئول بالاسر پروژه هارپ. چند ماه بعد از این اتفاق سنای آمریکا دستور میده که تأسیسات هارپ باید تمرکز خودش رو بذاره روی فناوری دموگرافی نافذ زمین. شاید تا الان کلی اسم جور و جور و عجیب و غریب شنیده باشید و بهتونم حق میدم که یه جاهایی سرخط داستان دستتون در رفته باشه، ولی واقعیت اینه که برای درک بهتر اتفاقات و شکل‌گیری پروژه هارپ باید دقیق به این موارد توجه بکنید. مثلا همین توموگرافی نافذ زمین در نوع خودش پروژه جالبیه. کار این سیستم شبیه این میمونه که بیاد از زمین اشعه ایکس بگیره تا بتونه بفهمه چه تسلیحاتی تو زیر زمین مدفون شده و بر اساس اون تصمیم بگیره چه کار دفاعی باید روشون انجام بده. بیاید اینجا یه لحظه یه نفس عمیق بکشیم و با هم یه مقدار در خصوص اینکه واقعا هارپ چی کار میتونه بکنه و چی کار نمیتونه بکنه با هم حرف بزنیم. تا اینجا اگر همه چیز رو با دقت شنیده باشید، کلی چیز مختلف به هارپ نسبت داده شده، از گرفتن اشعه ایکس زمین تا تغییر آب و هوا و کلی چیز دیگه. حالا واقعیت تأسیسات هارپ چیه؟ اون دقیقا داره چی کار میکنه؟ طبق چیزی که ایسلند گفته، از نظر تئوری میشه با شلیک انرژی فرکانس بالا به یونسفرها الگوی آب و هوایی رو به طور کامل مختل کرد. اما خب سخت افزاری که تو این تأسیسات بود نمیتونست به اندازه کافی برق تولید بکنه تا بتونه همچین حرکت بزرگی رو انجام بده. از طرف دیگه اون اشعه ایکس زمین یا همون ایکس ری زمین به انرژی زیادی نیاز نداره. برای همین بود که سنا اصرار میکرد که بیایم زمین رو اسکن بکنیم و اسلحه ها رو پیدا بکنیم، چون راحت تر از اون چیزی بود که ایسلند میگفت و امکان پذیرتر. اما خب این نکته رو در نظر داشته باشید که هیچ وقت دولت آمریکا هیچ مدرک رسمی در خصوص استفاده از هارپ برای گرفتن تصویر ایکس ری زمین منتشر نکرد. ولی خب باید این برنامه خیلی امیدوار کننده و قابل استفاده باشه که آی سیستم 3 سال بعد تو سال 1995 توسط یکی از غول‌های بزرگ صنعت دفاعی آمریکا خریداری میشه. نکته مهم و جالب قضیه اینه که تا الان 3 بار مدیریت هارپ عوض شده، ولی روی کار هارپ هیچ تأثیری نذاشته. حتی تو سال 1996 کنگره آمریکا میاد و 10 میلیون دلار برای برنامه‌ای تحت عنوان ضد اشاعه تسلیحات هسته‌ای در نظر میگیره که خودش نشون دهنده حمایت بیچون و چرای دولت آمریکا از برنامه هارپه. حتی وزارت دفاع در توجیه دریافت این بودجه میگه که فناوری اشعه ایکس زمین خیلی با هارپ سازگاره، ولی خب این در حد حرفه، چون هیچ مدرک رسمی از کشفیات این سیستم تا الان منتشر نشده و حتی وجود هم نداره. حتی سال بعد تأسیسات چیزی رو به اسم کمپین‌های 2 هفته‌ای فعالیت فشرده آغاز می‌کنه. حالا قضیه این کمپین‌ها چی بود؟ تأسیسات هارپ میاد درش رو برای عموم عملاً باز می‌کنه. اولین موردم بین 27 فوریه تا 14 مارس سال 1997 برای عموم باز میشه. اونا محققان، دانشجویان، علاقمند به فرکانس‌های رادیویی و حتی مردم عادی رو به هارت دعوت می‌کردن و اجازه می‌دادن غیر نظامیان از این محدوده بازدید بکنن. مهندسان هار به مهمانان خودشون در مورد فناوری تحقیقات یونسفر آموزش میدادن. بازدید کننده دیگه در اولین آزمون گوش دادن به رادیو هارپ شرکت کردن که به این معنی بود که میتونستن سیگنال های متمایز هارپ رو بشنون. اما البته بحثی از امکانات نظامی در میان این بازدیدها نبود. فقط بخش عمومی این تأسیسات عملا برای عموم باز شده بود. آخرین کمپینم سال 1997 انجام میشه. این دوره تو ماه اوت برگزار میشه. ناسا با هارپ همکاری میکنه تا اثرات پرتوهای هارپ رو روی ماهواره باد خودش آزمایش بکنه. ماهواره باد که به دور زمین میچرخه تغییرات مغناطیس زمین رو رصد میکنه. محققان از پرتوهای هارپ برای بررسی این که آیا میتونن عملکرد ماهواره رو مختل بکنن استفاده میکنن. و فرضیه اونها هم سر همین قضیه تایید میشه. هارپ میتونست ارتباط ماهواره اونها رو خراب بکنه. همین به خوبی کاربرد نظامی هارپ رو نشون میده. اون میتونه به راحتی ارتباطات ماهواره یک کشور رو از راه دور به طور کامل از بین ببره. ولی همه اینا باعث نشد که دولت و مقامات هارپ از ایجاد کمپین‌های عمومی دست بکشن. و حتی بین 23 و 24 آگوست سیاست خانه باز رو در پیش میگیرن و اجازه میدن همه افراد بتونن به تأسیسات هارپ بیان. حتی بیشتر تحقیقاتی که هارپ به صورت عمومی انجام داده بود رو میتونید تو وبسایت دانشگاه آلاسکا فیرینیکس پیدا بکنید. شاید الان پیش خودتون بگید که مگه پروژه هارپ یه پروژه محرمانه نبود؟ پس همه اینا دروغه دیگه، محرمانه نیست، چون عملا داره اجازه دسترسی به همه داده میشه. مگه یه پایگاه دفاعی فوق سری با اطلاعات حساس نیست؟ یا حالا چون دارن تمام غیر نظامیان رو راه میدن داخل خودشون، پس همه اینا دروغه دیگه، توری توتهی واقعی نیست این وسط. خیلی هم همین باور رو دارن، باور دارن که شفافیتی که این تأسیسات داره خودش نشون میده نشون بر بی‌ضرری اونه. ولی از قدیم گفتن بهترین جا برای مخفی کردن یه چیز کجاست؟ همون جایی که تو دیده هم است. اما خب همین عدم پنهانکاری که تو سیاست هارپ پیش گرفته شده بود باعث میشه تو فوریه سال 1998 کمیته امور خارجی و امنیت سیاست دفاعی پارلمان اروپا یه جلسه عمومی در مورد هارپ تو بروکسل برگزار بکنه. این کمیته که مسئول وضع قوانین امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا است میخواد که تحقیقات بیشتری رو هارپ انجام بشه. اونا میخواستن بدونن که اهداف هارپ آیا تأثیرات بالقوه‌ای روی محیط زیست ما میذاره یا نه. هرچند آمریکا هیچ وقت نسبت به این قانون کاری نکرد، چون کمیسیون اروپا فاقد صلاحیت قضایی برای بررسی هارپ تو آمریکا. برای همین عملاً تلاش‌های اروپایی برای فهمیدن در خصوص هارپ بیفایده باقی میمونه. توسعه هارپ از سال 1998 هم شتاب بیشتری برای خودش میگیره. چند آرایه از آنتن‌های فرکانس بالا به این تأسیسات اضافه میشه. این آرایه جدید که توی میدان مستطیلی شکل چیده شده بودن میتونستن انرژی زیادی رو به یونسفر زمین هدایت بکنن و این رو میشه به عنوان نقطه عطفی تو تکامل تأسیسات هارپ در نظر گرفت. چیزی که این پروژه رو تکمیل کرد جفت شدن تکنیک آلل اسکای 3 با این مجموعه بود. که از سال 1995 هم عملیاتی شده بود. در واقع این تکنیک برای شناسایی سیگنال‌های دریافتی از فضا و سطح زمین و گرفتن فرکانس‌های مختلف داشت عمل می‌کرد. در واقع این تکنیک میتونست سه تا چیز رو به خوبی شناسایی بکنه. اول از همه میتونست تمام فرکانس‌های مختلف که توسط ماکروویو‌ها، انواع خاص لامپ‌ها و حتی اشعه ایکس ها رو تشخیص بده و حتی از هم جدا بکنه. مثل این میمون که حالا هارت میتونست بفهمه تو کدوم نقطه از جهان داره چه نوع ماکروویوی استفاده میشه. دوم میتونست فرکانس های طبیعی که ناشی از فعالیت های سیاره‌ای مانند انرژی یووی و تشعشعات بود رو متوجه بشه. سوم از همه و شاید جالبترین بین بقیه میتونست فرکانس های ترجیحی رو شناسایی بکنه. به طور معمول از این نوع فرکانس ها برای ارتباط گسسته بین عملیات های نظامی و ادارات دولتی داره استفاده میشه. به عبارت دیگه با این تکنیک میشد ارتباطات رادیویی فوق سری رو زیر نظر داشته باشه. بذارید این رو براتون یه مقدارم روشن‌تر بکنم. شاید بتونم فرکانس ها رو پیدا بکنن، ولی دانشمندان نمیتونستن فرکانس های ترجیحی رو گوش بدن و نمیتونستن بفهمن تو این فرکانس ها داره چی گفته میشه، اما میتونستن اون رو تجزیه و تحلیل بکنن. یعنی این که میتونستن بفهمن که مبدأ این فرکانس کجاست و قراره به کجا بره. این به خوبی میتونه برای شناسایی محل استقرار نیروهای دشمن و حتی ردیابی فعالیت‌های اونها استفاده بشه. چیزی که خیلی واضحه همچین اطلاعاتی برای دفاع ملی آمریکا چیز خیلی مهمیه. ولی همه افراد تو دولت آمریکا تو اون زمان از همچین چیزی استقبال نکردن. تو 1 می 2001 زمانی که رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی جورج دبلیو بوش خواستار یک چارچوب جدید برای دفاع ملی از جمله یک سیستم دفاع موشکی بود، زنگ خطر در خصوص هارپ به صدا درآمد، چون ممکن بود بودجه هارپ به خطر بیفته. ولی خب مگه فعالیت هارپ طبق چیزی که خودشون میگن یه برنامه ضد اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نبود؟ پس باید با برنامه‌های بوش هم یه جور جور در میومد. مگر اینکه واقعا هدف هارپ چیز دیگه جز ردیابی سلاح‌های هسته‌ای بوده باشه و صرفا این داستان یه سرپوشیه برای فعالیت‌های اصلی هارپ، یا شاید هم مشکل از خود بوش بوده، چون خب یه جمهوری‌خواه بود و دنبال این بود که با کاهش هزینه‌ها بتونه وضعیت رو بهتر بکنه. و خب هارپ هم اون زمان می‌خواست بودجه سالانه خودش رو 3 برابر حالت اولیه خودش بکنه. در هر صورت اتفاقات 11 سپتامبر باعث شد که برای دولت آمریکا هر هزینه‌ای برای حفظ امنیت ملی خودش اونقدر بالا نباشه و حتی برنامه هار با شدت بیشتری شروع به کار میکنه. مدتی بعد رئیس وقت دارپا هیئتی رو رهبری میکنه که به هار توصیه بکنن که باید تأسیسات هار بتونه انفجارهای هسته‌ای رو تو ارتفاع بالا و نحوه تأثیر اون بر ماهواره ها رو مطالعه بکنه. و خب توصیه اونها هم بی توجه نمون، به خصوص برای کشور دوست و برادر عزیزمون یعنی روسیه. خبرها در خصوص هارپ حالا به گوش روس‌ها هم رسیده بود. اونا داستان اصلی هارپ که یک کشف کننده هسته‌ای هست رو اصلا خریدار نبودن، بلکه باور داشتن هارپ همون سلاحیه که میتونه آخرالزمان رو ممکن بکنه. برای همین از ترسشون به داداششون پوتین خبر میدن که آمریکا یه سلاح ژئوفیزیکی ساخته و الان وقتشه که ما هم زمین بازی خودمون رو برای این کار داشته باشه. اینجاست که روسیه برای ساخت اولین تسلیحات هارپ خودش دست به اقدام میزنه. بیاد یه مرور سریع داشته باشیم به اون چیزی که تا الان فهمیدیم. تأسیسات هارپ اول قرار بود توسط ایسلند ساخته بشه، ولی بعدتر اخراج میشه و کارش هم توسط دولت فدرال آمریکا ادامه پیدا میکنه و چندین بار هم این تأسیسات بین مالکین مختلف دست به دست میشه. تأسیساتی که ادعا شده بود برای پیدا کردن تلاش‌های هسته‌ای قرار استفاده بشه. حتی برای اینکه بتونن جلوی شایعات مربوط به این تأسیسات رو بگیرن، هنوز داشتن تورهای عمومی گاه و بیگاهی رو توی مجموعه برگزار میکردن. ولی خب هنوز که هنوزه استفاده دقیق از این تأسیسات جای سوال بسیاری داره. و برای این سوالات هم دلیل خوبی وجود داره. وقتی که روسا از قابلیت هارپ با خبر شدن، اومدن و فعالیت‌های خودشون رو برای ساخت تأسیسات مشابهی با اسم سوره افزایش دادن که احتمالاً منعکس کننده احیای دوباره جنگ سرد بین این دوتا کشور هم میتونه باشه. این وسط دارپا اومد و اهداف جدید رو برای هارپ تو خلاصه انتشارات خودش که تو آگوست سال 2003 منتشر کرد آورد. در واقع اهداف مشخص شده از سمت دارپا برای هارپ تو چندین حوزه متفاوت بود. یکی از اهداف اصلی توسعه و استقرار سیستم هایی برای محافظت از دارایی های مبتنی بر فضا در برابر تهدیدات نامتقارن در حال ظهور بود. تهدید نامتقارن میشن چی؟ میشن اون دسته تهدیداتی که یکی از طرف های مقابل دارای منابع یا قابلیت های متفاوتی نسبت به طرف دیگه است که باعث میشه وزن ترازو به سمت دیگه سنگینی بکنه. برای مثال اگر یک کشور زرادخانه هسته‌ای داشته باشه و یک کشور دیگه مثلا این رو نداشته باشه، یا مثلا اگر یه شبه نظامی که کاملا مجهز به اسلحه به یه غیر نظامی غیر مسلح حمله بکنه. در اصل دارپا میخواست فناوری‌های ضد تروریسم رو از هار تولید بکنه. هدف دیگه هم شامل تشخیص تأسیسات زیرزمینی یا شناسایی انبارها و پایگاه‌های مدفون شده بود. در آخر دارپا میخواست با کمک هارپ ارتباطات رادیویی رو هم بهبود ببخشه. خب این هدف‌ها چیز جدیدی نبودن. قبل از این هم عموم فکر میکردن همین کار رو داره هارپ انجام میده. از طرف دیگه این سازمان همچنین برنامه داشت آنتن‌های قوی‌تری رو تو این تأسیسات بسازه و گویا میخواستن با توان بیشتری با آسمان دسترسی پیدا بکنن. این نشون میده که نیازهای سازمان چقدر شدیدتر شده بوده و برای رسیدن به اون نیاز به قدرت بیشتری هم داشته. توی این مرحله باید توجه داشته باشی که هارپ هرگز به اندازه‌ای نشد که ایسلند میخواست بشه. تمام برنامه های ایسلند مثل پرتوهای تغییر آب و هوا و ساخت پرتوی مرگ به انرژی الکترومغناطیسی خیلی زیادی نیاز داشته. حتی برنامه های جدید هارپ که میتونه 3.6 مگاوات برق تولید بکنه هم برای این کار با شکست مواجه میشد. و در نظر داشته باشید وقتی میگیم 3.6 مگاوات یعنی انرژی 1400 تا 3200 خونه برای یک سال. باز هم باید این رو در نظر داشته باشید که این انرژی برای اختراعات ایسلند مقدار کمی بوده. نیروی هوایی و مقامات دولتی مختلف همشون باور داشتن که هارپ هرگز نمیتونه تبدیل به اون چیزی بشه که ایسلند تو سرش داشته. درش هم خیلی ساده است. انتقال این مقدار انرژی عملاً غیر ممکنه. ولی خب ایسلند قبلتر تایید کرده بود که هارپ هرگز نمیتونه تبدیل به اشعه مرگ یا حتی دستگاه تغییر آب و هوا بشه. ولی تو ادامه همیشه میگفت که این اولین قدم ماست برای پرواز کردن. از نگاه اون این دستگاه اونقدر قدرتمنده که اگر به مرحله توسعه یافته برسه دقیقا همون جایی قرار میگیره که باید باشه. یعنی این دستگاه میتونه آب و هوا رو تغییر بده و حتی اشعه مرگ رو ایجاد بکنه. در هر صورت صحبت‌های جدید سازمان دارپا در خصوص توسعه هارپ یه سردرگمی عجیب رو ایجاد کرد. اگر هارپ تا قبل از این کار اسکن زمین رو انجام نمیداده پس دقیقاً داشته چی کار می‌کرده؟ میتونه هر چی باشه، ولی یه چیز رو میشه در موردش با اطمینان حرف زد که سازمان دارپا در حال توسعه و قدرتمند کردن عملکرد هارپ. تحولات فزاینده در هارپ همراه با ابتکارات روسیه تو همین حوزه نگرانی‌های رو میون شهروندای آمریکا ایجاد می‌کنه. برای همین تو ماه مه سال 2005 یه نویسنده به کنگره درخواست میده که یه شرط جدیدی رو به قانون حفاظت فضا اضافه بکنه. این لایحه در واقع لایحه‌ای بود که دست دولت رو برای استفاده از فضای بیرونی برای ساخت تسلیحات باز می‌ذاشت. خلاصش میشه این که مردم عادی حق نداشتن برنامه‌ای برای توسعه یا ساخت دسستار داشته باشن یا حتی بتونن ماهواره‌های قاتل بسازن و عملاً این کار براشون غیر قانونی میشد. و حتی یه بند هم پیشنهاد میده که آمریکا حق نداره که سلاح‌های الکترومغناطیسی مبتنی بر فضا مثل اشعه مرگ ایسلند رو توسعه بده. اما تا که شاید براتون قابل حدس باشه کارهای نویسنده به هیچ نتیجه خاصی هم نمیرسه و قانون حفاظت از فضا هم هیچ وقت تصویب نمیشه. بدون قانونی که اونها رو از توسعه فناوری الکترومغناطیسی باز بداره ساخت پارپ ادامه پیدا میکنه. سرانجام تو 9 مارس 2006 دارپا از اتمام مرحله نهایی خبر میده. اونها یک فرستنده 3.6 مگاواتی فرکانس بالا و انواع ابزارهای تشخیص پیشرفته رو به هارپ اضافه کردن. هارپ حالا کامل شده بود و و حالا تاش توسط نیروی هوایی و نیروی دریایی ایالات متحده نظارت میشد. در حالی که هدف اعلام شده در خصوص هارپ همیشه حول محور جلوگیری از اشعاعی هسته‌ای بود، ولی فقدان هیچ مدرکی در مورد استفاده از هارپ برای این مورد باعث شده بود که سوالات زیادی حول پیرامون این برنامه ایجاد بشه. حالا بعد از تکمیل هارپ و انتقال اون به بخش نظامی، به معنی دستیابی به اهداف مورد نظر این گروه باید باشه. همین باعث شده بود که خیلی ها باور پیدا بکنن که عملکرد هارپ بیشتر از ضد اشعاعی هسته‌ای باید باشه و یک عملکرد پنهان و احتمالا خطرناک هم ممکنه این وسط وجود داشته باشه. دارپا با اینکه حتی پروژه رو تمام کرده بود، ولی برای 3 سال آینده هنوز تو ردیف‌های بودجه‌اش یه چیزی برای هارپ داشت از دولت دریافت میکرد. بازم داستان رسمی و رفتار دولت ایالات متحده با هم تطابق نداره و حتی یک افشاگر نزدیک بود کلن کار دست دولت آمریکا بده. ایسلند که حتما یادتون هست، کسی که ایده اولیه ساخت هارپ رو داده بود. اون درست چند ماه قبل از اینکه دارپا فرستنده فرکانس بالای 3.6 مگاواتی هارپ خودش رو تموم بکنه، درخواست اولیه‌ای برای ثبت یه اختراع جدید میده. حالا این اختراع چی بوده؟ اختراع اون اشتعال ذرات کیهانی با الگوهای پلاسمای یونیزه مصنوعی تو جو بوده. خیلی اسم طولانی هم هستش ها، میدونم. طبق چیزی که تو این اختراع اومده، میشد یونسفر رو گرم کرد تا ذرات درون اون تحریک بشن و با کمک این میشد آب و هوا رو دستکاری کرد. همچنین باید اینو در نظر داشته باشی که این ایده نسبت به ایده هارپ انرژی کمتری هم لازم داره. خب اگر یادتون باشه بارها گفتم که دولت آمریکا میگفت که با کمک هارپ نمیشه آب و هوا رو دستکاری کرد و حتی این قضیه رو خواب و خیال میدونست. چرا؟ چون باید انرژی زیادی رو برای این کار مصرف میکردن. ولی طبق اختراع جدیدی که ایسلند منتشر کرده بود، حالا میشد با انرژی خیلی کمی به همچین چیزی رسید، چیزی که دقیقاً با همون آنتن 3.6 مگاواتی هارپ میشد بهش رسید. یعنی عملاً دستکاری آب و هوا از نظر تئوری امکان پذیر شده بود. با این حال 2 ماه بعد از درخواست ثبت اختراع، ایسلند تو 12 دسامبر 2007 از دنیا میره و حتی نتونست انتشار حق اختراع خودش رو ببینه. مرگش هم تا امروز هیچ وقت مشخص نشد. هر اتفاقی که افتاده، مرگ ناگهانی اون بسیار شبیه به مرگ نیکولا تسلا. برای دومین بار دانشمندی که کلید یک سلاح انرژی هدایت شونده رو تو دستاش داشته، درست وقتی از زیر رادار دولت میگذره جون خودش رو از دست میده. 2 ماه بعد از مرگ ایسلند، هارپ به طور کامل به قرنطینه میره. دیگه هیچ توری برای دیدن هارپ برگزار نمیشه. هیچ نشریه‌ای هم درباره مطالعات جدید هارپ منتشر نمیشه، با اینکه هنوز این مرکز با قدرت داره کار خودش رو ادامه میده. اما همه اینا تا اکتبر سال 2008 ادامه پیدا میکنه. اون سال کمپین جدید راه میفته که از 31 محقق دعوت میشه که بیان 42 آزمایش مختلف رو تو هارپ انجام بدن. برخی به طور مصنوعی شفقهای شماری رو ایجاد میکنن و برخی دیگه روی بی‌نظمی‌های موجود تو یونسفر کار میکنن. همه چیز انگاری که مشکلی نداره و هیچ خبری از یک دانشمند دیوانه که یه اشعه مرگ رو در اختیار داره وجود نداره. در هر صورت ارتش یک بار دیگه به مردم اجازه دسترسی به این مرکز رو میده و در سال 2009 بازدیدکننده‌های جدیدی هم به این مرکز میان. یکی از بازدیدکننده‌هایی که اون فضا رو دیده بود، تجربه خودش از حضور در هارپ رو اینطوری توضیح میده که هر چند صد یارد در طول جنگل انگاری جنگل پاک شده بود. در جایی که این پاکسازی‌ها اتفاق افتاده بودن، ابزارهای قرار گرفته بودن که هیچ درکی هم ازشون نداشتم. ولی چشمگیرترین بخش این تأسیسات از نگاه اون بازدیدکننده قطع زمینی بود که 180 تیر نقره‌ای سر به آسمون کشیده بودن و هر کدومم 1 فوت ضخامت داشتن و 72 فوت هم ارتفاع و دقیق 80 فوت هم از هم فاصله داشتن و در هر 4 طرفشون هم بازوهای قرار گرفته بود که شبیه بال هلیکوپتر کرده بودتشون. چیزی که این بازدیدکننده دیده اون بخش از تأسیسات هارپه که مسئول تحقیقات روی بخش یونوسفر زمینه، همون آرای آنتن‌های فرکانس بالا. با اینکه از نگاه بازدیدکننده این مرکز از نظر بصری چشمگیره، ولی اونها هیچ تصوری نداشتن که چه رازی ممکنه تو این تأسیسات پنهون شده باشه. چهار سال بعد تو 20 و 21 می سال 2013 هیئت مطالعات فضایی شورای تحقیقات ملی با آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی وزارت دفاع و بنیاد ملی علوم ملاقات میکنه. اونا تو 21 می گرد هم میان تا در مورد آینده هارپ با هم صحبت بکنن. نکته جالب این جلسه اینه که تو روز دوم این جلسه تصمیم بر این میشه که کار هارپ دیگه به پایان رسیده و قرار بر این میشه که این تأسیسات باید تعطیل بشه. نکته جالب در خصوص این تصمیم اینه که هیچ دلیل رسمی هم برای این تعطیلی منتشر نشده. نکته جالب در خصوص این تصمیم اینه که دولت آمریکا فقط قصد نداشت این تأسیسات رو تعطیل بکنه، بلکه میخواست کل این تأسیسات رو به طور کامل صاف بکنه و بقیه بخش‌ها رو با خاک بپوشونه و حتی پوشش گیاهی محلی رو دوباره توی منطقه احیا بکنه. هزینه تخمین این تخریب و بازسازی محیطی یه چیزی حدود 15 میلیون دلار تخمین زده شده بوده. این هزینه حتی از نگهداری هارپ هم سنگین تر بود. انگار هارپ نتیجه‌ای که میخواست رو داده بود، برای همین دیگه نیازی بهش نبود. حتی با اینکه تا الان 30 میلیون دلار برای این تأسیسات هزینه شده بود. اما خب نکته جالب اینجاست که این پیشنهاد تخریب تو سال 2015 توسط دولت آمریکا دوباره پس گرفته میشه و این تأسیسات و تجهیزات به دانشگاه آلاسکا فیرنیکس منتقل میشه. اگرچه دیگه نیروی هوایی درگیر این پروژه نیست، ولی این کالج هنوز تو هارپ داره تحقیقات خودشو انجام میده. از اون زمان به بعد دانشجویان و دانشمندان این کالج از هارپ برای مطالعه در خصوص یونوسفر دارن استفاده میکنن. حتی با کمک هارپ اونا تونستن یه شفق قطبی مصنوعی رو بسازن. اما شفق قطبی اونقدر روشن نیست که نشون بدن واقعا دولت آمریکا از هارپ و این تأسیسات دقیقاً چه استفاده‌ای می‌کرده. چیزی که ما فهمیدیم اینه که وزارت دفاع آمریکا از هارپ برای تحقیقات در خصوص تاکتیک‌های دفاع هسته‌ای داشته استفاده می‌کرده. اما هرگز یک سند برای اکتشافات خودش با کمک هارپ منتشر نکرده. حتی گفته شده هارپ می‌تونه عملکرد موشک‌ها و ارتباطات رادیویی رو خراب بکنه، ولی برای این هم هیچ سند عمومی وجود نداره. حتی برای اسکن زمین و پیدا کردن تأسیسات زیرزمینی هم هیچ سند رسمی وجود نداره که نشون بده این کار توسط هارپ انجام شده. از هارپ برای ما جز یک معما تو انتها چیزی باقی نمیمونه که میتونه کلی جرم مختلف رو هم انجام بده. اما من قرار نیست بیخیال هارپ بشم. تو قسمت بعد میرم سراغ این که چه تئوری‌های توطئه‌ای پشت سر هارپ وجود داره. بین دستگاه روز قیامت و دانشمند دیوانه توطئه کننده، هارپ شبیه یک داستانیه که از یک رمان علمی تخیلی گرفته شده. فقط زمان نشون میده که آیا هارپ میتونه آب و هوا رو تغییر بده یا نه، یا شاید ما اصلا داریم الان توش زندگی میکنیم. We'll be right back. خب به پایان این قسمت رادیو عجایب رسیدیم، امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. دمتون گرم که رادیو عجایب دنبال میکنید و میشنوید. ممنونم از همراهیتون. حمایت های شماست که باعث میشه من ادامه بدم و تولید محتوام رو ادامه داشته باشه برام. در صورت ممنون که تا اینجا شنیدید. قسمت بعدی رو سعی میکنم زودتر منتشر بکنم. قرار بود هر دو هفته اپیزود داشته باشیم، ولی بنا به دلایلی که برام رخ داده یه جابجایی داشتم، مریضی بوده، اتفاقات پیش بینی نشده زیادی برام رخ داده، باعث شده که نتونم قسمت رو زودتر منتشر کنم، ولی ایشالله بتونم تون تون قسمت جدید منتشر کنم که شما هم سریعتر رادیو عجایب بشنوید. در صورت مرسی، دمتون گرم که باز رادیو عجایب دنبال میکنید. مثل همیشه هر جا که هستید دمتون خندون باشه، شب و روز براتون خوش. خداحافظ. Time.